الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
بحث ما جلسه قبل رسید به موضوع جهاد اکبر و در امتداد بحث مجاهدت های سگانه جهاد اکبر، کبیر و اصغر تحت عنوان کلی ساخت جبهه تربیتی و جبهه فرهنگی برای رسیدن به یک جامعه آرمانی و مطلوب که در اون جامعه اخلاق حاکم باشه، تقوا حاکم باشه، تهذیب حاکم باشه، نظام ارزش‌های الهی حاکم باشن، عرض کردیم که حسب همه قواعد و تأکیدات و بیانات حضرت آقا این محقق نمی‌شود مگر به ساخت جبهه. جبهه هم ضرورتش از باب تقابل با جبهه‌های متعددیه که دشمن در مقابل ما ایجاد کرده، و از یک جهت این که ما با عمل فردی نتیجه نمیگیریم و با عمل گروهی، یک گروهی باز نتیجه نمیگیریم، چون دوباره عمل گروهی منقطع از سایرین بسان عمل فردیه، فرقی نمیکنه. و این الا و لابد در یک بستر مجاهدت میبایستی این پیش بره. این بستر مجاهدت هم عرض کردیم یه زیرساخت اساسی داره، مسئله جهاد اکبر. این جهاد اکبر زیر ساخت جهاد کبیر میشه و جهاد کبیر هم زیر ساخت جهاد اصغر میشه. البته جهاد اکبر زیر ساخت دو تا جهاده، هم جهاد کبیر و هم جهاد اصغر، که عرض کردیم اینها یه تأثیر رفت و برگشتی بر هم دیگه هم دارن. و بعد از اون موضوع جهاد اکبر که عرض کردیم، جهاد اکبر فردی و جهاد اکبر جمعی. جهاد اکبر فردی خیلی واضح و روشنه، عمده به این معنا پرداخته میشه به جهاد اکبر فردی، که چطور مثلا خودسازی کنیم، چطور تهذیب نفس بکنیم، چطور رعایتهایی رو باید بکنیم. عمده درسهای اخلاقی ما و مباحث اخلاقی ما از ای جنس مباحثه، از جنس مباحث جهاد اکبر فردیه. در موضوع جهاد اکبر جمعی، که این جهاد اکبر خیلی قویتر، خیلی مستحکمتر، خیلی جامعتر و خیلی جامع سازتر نسبت به اون جهاد اکبر فردی، امروز اصل مجاهدت ما در تربیت حرکت به سمت جهاد اکبر جمعیه. دوستان شاید در مجموعه ما، در این حرکت کلی که ما بهش اعتقاد داریم، در مجموعه حوزوی بقیت الله، در این مشی که ما داریم میکنیم، در سالهای زیادی تجربه های میدانی و بضاعت مزجات علمی و دانشی که کسب کردیم، ما به این مدل تربیت جمعی رسیدیم که این کاملترین، جامعترین و مصابترین نوع مدل تربیتیه. این آیه شریفه ای هم که بزرگان و علما روش استدلال میکنن، به ویژه استدلالات در حوزه تقوای جمعی و ایمان جمعی که هم مرحوم آقای شهابادی دارن، حضرت امام دارن، از باب واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این واعتصموا به یک تعبیری از باب این که تقوا صیانت میاره، تقوا صیانت میاره. این واعتصموا، این جمیعا هم یه نحوه حالی میشه برای واعتصموا، یعنی دوباره واعتصموا جمعی، واعتصموا جمیعا. این واعتصموا یعنی شما اگر میخواهید به مرز عصمت برسید، این جمعی و با هویت جماعتی به نتیجه میرسید، با هویت فردی این اعتصام، اعتصام کاملی نخواهد شد. یعنی نه اعتصام به نظام ولایت، نه اعتصام به نماز، به نظام تقوا و ایمان، دوتاش ناقص خواهد شد. یعنی کسی که حتی میخواد بعد ولایت مداری خودشو محک بزنه، بعد ولایت مداری دقت بکنید، کسی که میخواد بعد ولایت مداری خودش رو محک بزنه، بعد ولایت مداری منافرت و منافات داره با تفرد، با هویت جمعی جواب میده. کسی که هویت جمعی اولا اتصال به ولی، ثانیا اتصال به اولیا و اتصال به نظام مؤمنین، او نظامات اتصالات از باب اون تعبیری که حضرت آقا میفرمان ولایت یعنی به هم پیوستگی، ولایت یعنی به هم پیوستگی، یعنی اون به هم پیوستگی رو با نظام مؤمنین پذیرفته که این به هم پیوستگی رو و ملائمت رو ایجاد کنه و منافرت رو با غیر از این ایجاد کنه. هم چه داره؟ هم حب داره، هم بغض داره، هم ولایت داره، هم کفر به طاغوت داره، دو بعدش رو داره. این با اون نظام تقوای جمعی و با تربیت جمعی سازگاری داره. ولی اگر یک کسی تلقیش این باشه که مثلا با تقویت تقوای فردیش میتونه هویت ولایی خودش رو تقویت بکنه، این اتفاق نمیفته. یک هویت ولایی حد اقلی برای فرد ایجاد میشه، حد اقل از خط کف ولایت در وجود فرد رقم میخوره. این بعد دوستان برای این موضوع، این نظام از درون شروع میشه. ما وقتی بحث از تقوای جمعی میکنیم، تقوای جماعتی، دو تا تعبیر ازش هست. منظورمون این نیست که چه کاری تو کل جمع انجام بدیم، همدیگه رو چطور نگه داریم و با همدیگه چه نوع ارتباطاتی برقرار کنیم، به این میگن تقوای جمعی. این درسته، ولی جای بحثش در جهاد اکبر نیست. جای بحث تقوای جمعی در جهاد کبیره و در جهاد اصغره. ما اونجا بحث میکنیم راجع به این که آقا مثلا کل جمع باید یه تقوای جمعی داشته باشه، او سر جای خودش. من بحثم در فرده، در تقوای جمعی فرده. فرد هویت جماعتی پیدا میکنه. این موضوعی رو که دارم خدمتون عرض میکنم در نظام تهذیب حوزه مفصل ما بهش پرداختیم. در فصل دو، فصل سه نظام تهذیب حوزه مفصل گفتیم اون هویت جمعی فرد، یه هویت فردی فرد داریم، یه هویت جمعی فرد داریم. مراد از این نوع از تقوا یعنی ایجاد هویت جمعی که مبارزه با نفس برای تحقق این هویت جمعیه. نفس انسان به دنبال تفرقه، به دنبال تشتته، به دنبال تکثره. تکثر ضعف نفس میاره، تفرق ضعف نفس میاره، تفرد ضعف نفس میاره. اگر انسان میخواد نفس قوی داشته باشه، نفس قوی تابع چیه؟ وحدته، اتحاده، به هم پیوستگی درونیه. این به هم پیوستگی یعنی ایجاد اون هویت جماعت درونی. وقتی این هویت وحدت درون و جماعت درون ایجاد میشه، نفس انسان قوی میشه، هویت نفس انسانی انسان قوی میشه، از اون ضعف خارج میشه، به قوت نفس تبدیل میشه. حالا یکم این ببینید در درون بعضی از علما اینطور تصویری هم میکنن، خدمتون این تصویر رو ارائه بدم. جسم انسان ظرف روح حیوانیه. روح حیوانی ظرف روح بخاریه. روح بخاری ظرف نفس ناطق است. ببینید اینجا تا مثلا تا اینجا یه هویت جنسی مشترک حیوانی داریم که به تعبیر مرحوم بوعلی میفرماید جان انسان اینجاست. اینجا جان انسانه. وقتی منتقل میشه به روح بخاری میفرماید روان انسان اینجاست. بعد منشأ روح حیوانی به تعبیر ملا صدرا عالم خلق، منشأ روح بخاری عالم امر. تا اینجا روح و نفس یک هویت مادی و دنیوی داره، از اینجا به بعد یک هویت سماوی پیدا میکنه. بعد این نفس، این هویتی که این نفس ناطقه داریم ازش بحث میکنیم که میخوایم بهش قوت بدیم، میخوایم بهش قدرت بدیم، که گفتیم یه اتفاقاتی قبلش باید بیفته تا این مبارزهی که میخوایم با خودمون بکنیم، مبارزهی با نفسی که میخوایم انجام بدیم، بعد ما رو به نتیجه برسونه. به تعبیر مرحوم ملا صدرا، چند تا قدرت باید تولید بشه تا منجر به این بشود. یک نیروی علمه زیل این روح بخاری، دو نیروی عقله، سه نیروی غضبه و چهار نیروی شهوته. این چهار تا نیرو ایجاد میشن و ما این چهار تا نیرو رو، یعنی این اتفاقاتی که اینجا داره میفته تو این محدوده، که باز یه تعبیری میکنن که وقتی ما بحث از روح بخاری داریم میکنیم، اون روح لطیفیه که عرضم به حضور شما، اون لطافت اخلاط چهارگانه رو داریم میگیم. ما لطافت اخلاط چهارگانه، لطافت اخلاط چهارگانه اون این هویت رو برای ما ایجاد میکنه. غلظت این اخلاط چهارگانه برای ما ایجاد جسم و ایجاد عضلات میکنه. بعد از اینجا علم به چی تعلق میگیره؟ این علمی که میخواد تعلق بگیره، علم به چی تعلق میگیره که میخواد نفس ما رو تقویت بکنه؟ علم به غایت و هدف، که ما نفسمون علمش داره نور میندازه، العلم و نوران، این داره یه نورانیتی برای ما ایجاد میکنه، یه چیزی رو به ما نشون بده، یه غایتی رو به ما نشون بده، یه هدفی رو. هرچی شما نور علمتون بیشتر میشه، هدف رو واضح تر میبینید. هرچی نور علمتون ضعیفتره، هدفتون رو مبهمتر میبینید. به علم حصولی و حضوری، این علم به اندازه ای که داره تعلق پیدا میکنه به غایت، یه چیزی اینجا پدید میاد، یه امری شکل میگیره و پدید میاد. اون چیه؟ اراده است. اراده، شکلگیری اراده تابع اون اتصال علمی من به غایت و وضوح علمی من نسبت به غایته. بعد علم چون یه امر وجودیه، علم از جنس ارزش هاست، از جنس یه امر وجودیه، ایجادیه. وقتی علم شما تعلق میگیره یه چیزی پدید میاد. علم شما لا به شرط نیست وقتی به یه امری تعلق بگیره در نفس شما هیچ تأثیری نداشته باشه. یه انطباعی در نفس ایجاد میکنه، یه تحولی در نفس ایجاد میکنه. اول این روح بخاری رو تحت تأثیر خودش قرار میده. این وقتی انقدر این اشتداد پیدا میکنه، منتقل میشه به این سمت، یعنی این اراده منتقل میشه به عضلات، یعنی منجر میشود به عمل. این که ما یه جا میگیم نمیتونیم عمل بکنیم، یا یه جا میتونیم عمل بکنیم، میتونیم اقدام بکنیم یا نمیتونیم اقدام بکنیم، برمیگرده به یه اتفاقی، به یه غایتی که بهش یه علمی تعلق بگیرد یا نگیرد، بعد نوع تعلق اون علم، بعد شدت و حدت اون علم، بعد اینجا می شود این علمه به انسان چی میده؟ قدرت تمایز میده. یعنی میخوام بگم شما وقتی میخواید ببینید این علمه رو دارید یا ندارید، چجور میفهمید دارید یا ندارید، میگن شما یه قدرت تمایز پیدا میکنید. تمایز نسبت به چی؟ به حق و باطل. خب این که یه قدرت تمایز پیدا میکنید، میفهمید مثلا وقتی که یه جا تاریکه شما قدرت تمایز ندارید دیگه، وقتی یه جا روشنه میفهمید این در این دیواره، همجوری شروع میکنید متمایز کردن این مسائل از هم دیگه، قدرت تمایز پیدا میکنید. میگن یه نوری رو بندازید توی یه پدیده یه واقعیه تا واقعیت رو ببینید، تا لمسش کنید ببینید این درسته غلطه. چون یه سطحی شما با یه مثلا با محسوسات میخواید یه چیزی رو لمس کنید، مثل جریان فیل مولوی، میگید این پاشه، اون میگه ستونه، اون میگه مثلا چیه. یه وقتی اینجوری با مثلا خواص حسی میخواد برید جلو، یه وقتی با تجریدات علمی میرید جلو، بعد اون موقع نورش خیلی متفاوته. میاد جلوتر در عقل، عقل اون قوه تدبیره که انسان یه چیزی رو داره میبینه، حالا میخواد تحلیلش کنه، حالا میخواد تدبیرش کنه. این واقعیتی رو که دیده میخواد تحلیل و میخواد تدبیرش بکنه، میخواد بشینه این ماهیتش رو، حد و حدود و کم و کیفش رو، یعنی داده اصلی رو علم میده به کی؟ به عقل میده. عقل اون قدرت پردازشگری در وجود انسانه که شروع میکنه به پردازش کردن این پدیده. اگر این نظام پردازشی در وجود انسان ضعیف باشه، او داده رو خراب میکنه اصلا. اگر این نظام پردازشی قوی باشه، اون داده رو طبیعتاً خیلی به یه ذریبی هم بهش میده، یه جورایی شتاب دهنده میشه. مثل این شتاب دهنده های امروز هست که شما یه اطلاعاتی بهش میدید، یه شتابی هم بهش میده، بهترین داده ها رو برای شما پردازش میکنه. اتفاق اینجا میفته. بعد خود دوباره مثلا این غضب و شهوت، میگن شما وقتی میخواید نشانه غضب و شهوت رو درست در مسیر خودش ببینید، تبعیتشون رو از شریعت ببینید چه وضعیتی داره. به اندازه تبعیت از شریعت، این نشانه نشانه مثبتیه. نشانه مثبت عقل تدبیرشه، نشانه مثبت علم تمایزشه. بعد دوباره هر کدوم از اینها نوع اتصالشون به اراده، بعد از او اراده‌ای که ایجاد میشه، اون شوقی که ایجاد میکنن، بعد اون شوق عمومی تبدیل به اون شوق مؤکدی که میشه، و بعد تو این مراحل برمیگرده تبدیل به عزم و تبدیل به اقدام میشه. بعد از این مرحله به بعد ببینید کل اتفاق، یعنی این یه مرحله، یه اتفاق نسبتاً مادی جسمانی، بعد یه اتفاق روحی روحانی اینجا میفته. اینا دارن مقدمه ساخت نفس انسان. وقتی میگیم خودسازی، ما داریم اینجا مقدمات ساخت نفسمون رو ایجاد میکنیم. داریم اینجا میرسیم به ساخت این نفس ناطقه، این نفس عاقله، این نفس جامعه. این نفس دو تا ویژگی داره دوستان، دو تا وصف و دو تا ویژگی مهم داره. یک وصف حکمت داره، یک وصف حریت داره. من اگر جا شما بودم می نوشتم. خب حتما اگر جا شما بودم حتما یه قلم و کاغذ دستم می گرفتم و مطلب رو می نوشتم که این نظامش از دستم نره و بعد بتونم ازش استفاده بکنم. این نفس حکمتش یه بعد فطری داره، یه بعد اکتسابی داره. این چیزی هست که گفته میشه دستگاه محاسباتی طرف خوبه، دستگاه محاسباتیش غلطه. اصلا دستگاه محاسباتیش خوب کار نمیکنه. دستگاه محاسباتی یعنی کل این اتفاق میاد در یه دستگاه محاسباتی اینجا قرار میگیره. در بخش در اون مرتبه حکمت نفس. اگر نفس از وصف حکمت برخوردار شد، دستگاه محاسباتی فرد درسته. اگر نفس از حکمت برخوردار نشد، دستگاه محاسباتی فرد غلطه. ما چطور میگیم دستگاه محاسباتی امام چطور امام رو رسوند به انقلاب؟ دستگاه محاسباتی آقا چطور اینطور محاسبه میکنه، اولویت بندی میکنه، نظام ترجیحاتش رو ایجاد میکنه؟ این دستگاه محاسباتی یه مقدمات این چنینی داره از یک جهت، یه قید خیلی جدی داره، قید حریت. حریت از دو چیز، حریت از غضب و حریت از شهوت. این بحثایی که آقای مطهری مطرح میکنن به عنوان آزادی معنوی، مسائل از این قبیل که مطرح میشه در باب آزادی فکری، آزادی معنوی، این اون حریت نفسه، اون حریت معنویه، اون حریت درونیه که اگر این حریت نباشه این حکمت حاصل نمیشه. دوباره این اسارته و به این قید و بند کشیدن این نفس، نظام حکمت نفس رو از هم میپاشه. فرد کوتاه‌بینه، اولویتاش غلطه، اولویتاش غلطه، تشخیصاش و تطبیقاتش غلطه. این وقتی میخواد درست بشه، آقایون یه تعبیری دارن، امام اینجا رو، این بخش رو، چیزی بدید که من، نه اون یه رنگ دیگه بدید که یکم تمایز پیدا بکنه. این بخش رو امام یه تعبیری ازش داره، خب امام اسمش رو میذاره تقوای باطن. میگه این نظام تقوای باطن، این همون تقوای جمعی درونیه. یعنی شما کل این دستگاه رو، کل این رفت و برگشت ها رو، کل این سیستم رو باید با هم هماهنگ کنید. این یکی مثلا این غضبه میخواد خودش باشه، نمیخواد کسی باش باشه. او شهوته میخواد خودش باشه، خب او علمه میخواد خودش باشه. اینا رو با هم جمع کردن که همه اینها لازمه، همه اینها ضرورت داره، یه بخشش زیرساخت حیات مادیه. چون یه تعبیری داره اینجا مرحوم ملا صدرا، میگه که تا این تیکه روح حیوانی هست، این تیکه، میگه تا این تیکه، یکی از مشکلات تابلوی کوچیک اینه، میگه تو این تیکه اول که به تعبیر مرحوم ابو علی سینا مقر جان انسانه، اون دوتا قوه اول شکل میگیرن. چیان؟ غضب و شهوت. امام میگه مشکل اصلی اینجا به وجود میاد، چون اینها قبل از قوه عاقله جایگزین شدن اینجا، حالا قوه عاقله میخواد مهمانشون بشه، دچار درد سر میشه. چون اول مملکت انسان به تعبیر امام در تصرف چی قرار گرفته؟ در تصرف حیات مادیش قرار گرفته که زیر ساختش این غضب و شهوته. اینا چون تصرف کردن اونجا رو و نمیخوانن به کسی دیگه جا بدن و میخوان خودشون حاکم مطلق باشن بر مملکت وجودی انسان، این دوتا اینجا شکل میگیرن. خب اینا هم درسته، اینا بخشی از روح انسان هستن، مرتبه از روح انسان هستن، از باب این که به تعبیر ملا صدرا اون روح جسمانیت الحدوثه، یعنی همزمان با جسم حادث میشه، واقعا جسمانیت الحدوثه، از همون ابتدا همین روح حیوانی اصلا ایجاد میشه. بعد از اینجا به بعد این هویتی که میخواد پیدا بکنه، یعنی از عالم امر بعد بره به عالم ملکوت، میشه روحانیت البقا. اتصالش به عالم امر و اتصالش به عالم ملکوت این هویت رو بهش میده. بعد مرحوم ملا صدرا میگه که اون بعد عقلی انسان، قوه عاقله انسان و قوه علمیه انسان بعد از سن بلوغش ایجاد میشه. یعنی سن بلوغ سن احداث قوه، یعنی حیاتیه که انسان در این حیات روحی که درش دمیده میشود روح عاقل است. در اول حدوث جسمانی روحی که در انسان دمیده میشود روح غضبیه و شهویه است، و بعد فرد ابتدای اون تکون روحیش در بعد عقلانیت از دوره تکلیف شروع میشه و از دوره بلوغ شروع میشه. بعد این مراحل تکاملی خودش رو میره جلو به تعبیر ایشون تا سن 40 سالگی. تا سن 40 سالگی روح انسان به بلوغ میرسه. حدوثش از سن تکلیف شروع میشه، بلوغش و تکاملش تو سن 40 سالگیه. 40 سالگی متعارف، 40 سالگی نوعی. حالا یکی ممکنه حسب شرایط جسمی اقلیمی 2 سال بالاتر 2 سال پایینتر، ولی اجمالا خلاصه از باب من اکمل الاربعین، او اربعینه اینجا یه موضوعیت و یک هویتی پیدا میکنه. بعد کل این میشود اون تقوای باطن، که تقوای باطن امام میفرماد معیارش چیه؟ معیارش تعادله، تعادل. معیارش میشود تعادل. تمام مبارزه برای متعادل کردن این نظام درونیه. وقتی این نظام درونی متعادل میشه، حالا تازه زیرساخت اصلی کار شروع میشه. به تعبیر مرحوم ملا صدرا میگه شما کل این کارا رو که دارید انجام میدید چه کار دارید میکنید؟ فی الواقع دارید تزکیه میکنید. اینجاست تزکیه. تزکیه دارید میکنید یعنی چه کار دارید میکنید؟ تزکیه دارید میکنید. تزکیه رو گفتن یعنی زدودن زشتی ها، زدودن بدی ها، انعدام زشتی ها، انعدام کاستی ها، انعدام انحرافات. میگه همین که دارید میگید، انعدام بدی ها، انعدام زشتی ها، از بین بردن خب غلط ها، میگه اینا چی هن؟ اینا امر وجودی هن یا عدمی هن؟ عدمی هن دیگه. خب امر عدمی خاصیت وجودی داره، کمالی داره برای شما؟ امر وجودی که نمیتونه، امر عدمی که نمیتونه منشأ کمال بشه برای شما. تازه این اعدامات و انعدام ها رو که دارید انجام میدید کلش چی میشه؟ شما میایید سر کجا قرار میگیرید؟ تازه نقطه صفر. کل تزکیه ثمرش میشه نقطه سر خط. تازه حالا میخواد شروع کنید بنویسید، حالا نفس آماده میشه، لوح نفس برای نوشتن. حالا از اینجا به بعد اون چیزی رو که شما، لذا حوزه ایمان بیشتر اینجور تعریف میکنم، میگن حوزه ایمان حوزه ایجادیه، حوزه تقوا حوزه زدودنیه. شما در تقوا مثل اون کشاورزی که زمینشو شخ میزنه، علف هرزش رو از بین میبره، زمینو آماده میکنه، اگر سریع توش بذر نکارید، آب بشندید، دوباره یه مدت بعد دوباره تو این زمین علف هرز در میاد، دوباره این زمین خاصیتش از دست میده. حالا یه کسی بیاد یه مدتی شروع کنه مثلا به بعضی از اخلاق غلط، بعضی از رویه های بد، بعضی از اشکالاتی رو که در وجودش هست توبه کنه، استغفار کنه، تنبیه کنه، کار بد نکنه، کار زشت نکنه، 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 تمام اتفاقات. خب یعنی رشد؟ این نه، این تازه رسیده به مرحله صفر، این تازه نقطه سر خط. حالا او چیزی که باید ایجاد بکنه، لذا فرق نماز توی بعد تو فقه که این رو میخوان امتداد فقهی بهش بدن این حرف رو، میگن توی فقه بعضی چیزا احداثیه، شما رو به جلو میبره. مثل نماز، هویت نماز اینجوریه، برای شما یه چیزی رو ایجاد میکنه. شما هر بار نماز میخونید مثل یه بذر جدیدیه که میکارید، یه رشدیه که انجام میدید، یه مرحله بالاتریه که دارید طی میکنید. این هویتیه که مثل نماز برای شما داره، مثل جهاد، مثل هدایت. به از بهترین اموری که شما رو رشد میده هدایته. شما وقتی یک نفر رو هدایت میکنید، وقتی یه جامعه ای رو هدایت میکنید، این رشدش انقدر پرشتابه انقدر پرشتاب شما رو رشد میده که با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست. این مدل احداث جدید، یعنی شما احداث چی میکنید؟ به تعبیر آقایون شما احداث حیات میکنید. شما به اندازه‌ای که احداث حیات میکنید، حیات ایجاد میکنید، یعنی یه فردی رو زنده میکنید. من احیا نفسن فکأنما احیا الناس. به حضرت سید الشهدا عرض کرد که آقا جان، یه نفر داره غرق میشه، یه نفرم داره گمراه میشه. تفصیل روایت او چجور داره غرق میشه، او توسط چه کسی داره گمراه میشه رو بیان میکنه راوی. توسط یه ناسبی منحرف داره او منحرف میشه، یه نفرم داره غرق میشه. خب یه زمان دارم، من چه کار بکنم؟ برای تکلیفم حالا چیه؟ خب حضرت ازش میپرسه خودت چی تشخیص میدی؟ چی میفهمی از این آیه قرآن؟ عرض میکنه میفهمم که من باید اول اونی رو که داره گمراه میشه برم نجات بدم. بعد میفرماد این آیه شریفه هم اینه معناش. حضرت بهش میفرماد درسته، این تشخیص تشخیص درستی، آفرین. اول باید اونی رو که داره، حالا بیان تطبیقش بدیم. آقا کمک به فقیر، صدقه دادن خیلی کارا خیلی خوبه، لازمه، ارزشمندم هست. این یه مدل نقش آفرینی. یه مدل نقش آفرینی هم داریم هدایتیه، دست یه نفر رو گرفتن و هدایت کردنش. حضرت میگه توانتون اول بذارید اونجایی که میخواد هدایت کنید، اینجا توان اصلیتون رو بذارید. شبیه به این رو از امام صادق پرسید اون راوی. عرض کرد که آقا این آیه شریفه معناش چیه؟ من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. حضرت اول اون معنای عرفی و عمومیش رو بیان میکنه. نوع بیانات امام صادق از ای جنسه. خیلی از بیانات امام صادق رو میرید نگاه میکنید، از یه ساده ای حضرت شروع میکنه به یه اسراری میرسه. مثل اون چیزی که برای پیامبر سوال کردن از امام صادق، از حضرت پرسیدن که چرا به پیامبر گفته شده ابوالقاسم؟ حضرت فرمودند که چون پیامبر یه فرزندی داشت به نام قاسم، به پیامبر گفتن ابوالقاسم. بعد راوی عرض میکنه که میتونه معنای دیگری هم داشته باشه. حضرت میفرمون بله، پیامبر چون نسبتش با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نسبت پدر و پسریه، و امیرالمؤمنین قسیم الجنت و ناره، این که به پیامبر گفتن ابوالقاسم یعنی پدر کسی که قسیم الجنت و ناره، از این جهت به پیامبر گفتن ابوالقاسم. بعد راوی گفت عجب، خیلی خوب، تشکر کرد رفت. بعد آقای جوادی میفرماید که اگر این راوی یکم زرنگتر بود، یه بار دیگه به حضرت میگفت که چرا گفتن ابوالقاسم، دوباره یه سر دیگری رو حضرت برش بیان میکرد. او یکی سوال کرد از امام صادق علیه السلام که آقا این آیه قرآن من احیا نفسا، حضرت فرمود خب معلومه معناش اینه که یه کسی رو نجات بدی، اگه داره غرق میشه نجاتش بدی، داره تو آتیش میسوزه، من حرقن او غرقن، نجاتش بدی. بعد عرض میکنه که این شامل هدایت میشه؟ من هدن من ضلالتن الی هدن. بعد حضرت بهش فرمود ذالک تأویل و هل اعظم. بله اینجوری بخواد تأویلش کنی آیه رو، این که تأویل اعظم آیه است. حالا من نمیدونم این چیزایی که دارن اینجا میگن تو این بحث شنید، میبینم تو این گروه مدرسه بحث تدبر در قرآن و اینا چی دارن درس میدن، نمیدونم چی دارن. من مخالفش هستم، خیلی هم موافق با این کلاسای تدبر اینا نیستم، چون چند بار من با این گروهای تدبری صحبت کردم، خواستم ببینم اینا ترجمه میخوان بکنن یا تفسیر میخوان بگن. دیدم نه ترجمه میکنن نه تفسیر میگن. خب گفتم آقا ترجمه یه قواعدی داره، تفسیر یه قواعدی داره. اگر تدبری که در قرآن گفته شده، یعنی تفکر کردن، خب که من بشینم از باب مثلا تفکر در آیات آفاقی و انفسی و بگم چه خدایی، چه عظمتی، خب چه خلقتی، تدبر به این معنا درسته. ولی این که سر و ته بعضی از آیات رو بچسبم، این آیه سرش با ته این آیه با هم میخونن، بعد تدبر یعنی این تدبر نیست، بعضا میشه تفسیر برای، اشکالم داره. من قبلا منعم میکردم از این مسئله رو تو دو تا مدارسمون، چون چند بار این گروه ها اومدن نتونستن من قانع بکنن که اصلا تدبر یعنی چی. منعشون کردم کلا، گفتم اول بید یه حرف درستی بیارید ما بفهم، بر تقدیر ما یه انسی با قرآن داریم، حالا مثلا گفتم بگید من میخوام تدبر کنم، یه چند جمله بگید به من. میگفتن، گفتم این تدبره که شما دارید اینجوری میگید، کجاش تدبره؟ بعد گفتم آقا تدبر اونجوری دارید میگید؟ آقا ما مثلا میخوام یه تفسیر ساده بگیم، چون فقه اللغه میخواد، فقه الحدیث میخواد، شأن نزول میخواد. گفتم این چیزا رو نمیخواد؟ یعنی شما تو آیه قرآن میخواید ورود کنید، شأن نزول نمیخواد آیه؟ خب بعد فقه اللغه نمیخواد، فقه الحدیث نمیخواد، بعد بعضی از تسلط های حکمی و بعضی تسلط های فقه اصولی نمیخواد؟ نمیشه که اینجور که. هر چیزی یه قاعده ای داره، رو قواعدش و رو مبناش باید درست رفت و قشنگ و درست این مسئله جا بیفته. بعد فرد ببینید از امام میپرسه، بعد امام خب دیگه به عنوان قرآن ناطق دیگه، این قرآن ناطقی داره بیان میکنه، خب که آقا این آیه رو این یه لایش اینه، یه لایه دیگهش اینه، یه لایه دیگهش اینه، علت دوام داره این نظام تدبری رو داره امام بیان میکنه. برمیگرده به اون جنبهی که ما داریم احداث میکنیم در نفس خودمون، متعلق احداث و متعلق حیات خیلی مهمه. حتی دوستان در اقتصاد، در اقتصاد، اقتصاد هست دیگه، میگن اگر شما اقتصادتون رو گذاشتید اقتصاد زراعت پایه، اقتصاد زراعت پایه، هویت زراعت چیه؟ چی داره؟ هویت حیاتی داره، حیات داره. یعنی شما دارید موجود چی ایجاد میکنید؟ موجود زنده دارید ایجاد میکنید. شما وقتی که زراعت موجود زنده ایجاد میکنید، چه موجود نباتی چه موجود حیوانی، شما وقتی حیات ایجاد میکنید، این حیاتی که دارید ایجاد میکنید، او حیاته منشأش کجاست؟ زمینه، تجلیش تو اون موجوده. فلواقع دارید به زمین چه میدید با این کار؟ دارید به زمین حیات میدید. وقتی شما به زمین حیات میدید، بر زمین حق حیات پیدا میکنید. وقتی شما بر زمین حق حیات پیدا میکنید، زمین حق حیاتی که برش پیدا کردید رو نسبت به شما ادا میکنه، حیات شما رو حفظ میکنه، چون مدیونش که تکوینیه برای زمین ها. زمین تعقل نمیکنه، تکوینن زمین کسی که بهش حق حیات داده حیاتش رو تضمین میکنه، به خلاف کسی که حق حیات زمین رو ازش گرفته، به تعبیر امروزی ها محیط زیست رو خراب کرده. ولی اینا نمیفهمن قواعد تکوینیش رو که زمین چطور واکنش نشون میده در قبال تخریب محیط زیست و در قبال این که شما به زمین حیات میدید یا حیات نمیدید. لذا میگن اقتصادم میخواید درست بکنید، اقتصادتون رو حیات پایه درست کنید. متعلق اقدام اقتصادیتون رو نگید که خب اقتصاد نون و آب و خورد و خوراک و به اون مرتبه جسمانی و مرتبه حیوانی حیات انسان مربوطه. نه، اشکال نداره، به همون مرتبه مثلا حیوانی حیات انسان از منظر حیات بهش نگاه بکنید و با سازوکار حیات برید جلو. اینها نظامات ساخت جامعه حقیقی در نظام تفکری و اندیشه اسلامه. لذا از این بابت گفتن شما، خدا رحمت بکنه آقای شاه‌آبادی رو، یه فرمول میده، خب میگه شما اول باید چی ایجاد بکنید؟ زراعت. بعد میگه بر زراعت چه چیزی رو مبتنی بکنید؟ صناعت. بر صناعت چه چیزی رو مبتنی بکنید؟ تجارت. میگه این سیره، زراعت، صناعت، تجارت. بعد برید حالا توی موارد دیگری مثل اعانات و مسائل از این قبیل تو نظام اقتصادی اسلامی طراحیتون رو ببرید جلو. ولی شما متعلق غایت نفستون رو، متعلق این غایت رو، اونجایی که علم میخواد تعلقی پیدا بکنه به یه غایتی، بعد براش اراده تولید کنه، بعد این اراده ساری و جاری بشه در عضلات و عمل و فعل انسان، متعلق اون غایتتون تولید حیات باشه، احداث حیات باشه، حیات بخشی باشه. به اندازه‌ای که حیات بخشی میکنید، این حیات دوباره انعکاسش برمیگرده به خودتون. اونقدری که این جسم جامدی مثل زمین، کوه، دشت، زمین شما بهش حیات میدید، بعد او وامدار شما میشه، چون شما نسبت بهش حق حیات پیدا میکنید، او وامدار شما میشه در حد حیات خودش ها، در حد حیات نباتیش ها، در حد حیات حیوانیش ها، چون خود حیاتش او مرتبه داره ها، در حد حیات نباتیش و حد حیات حیوانیش به شما ادای دین خواهد کرد. اگر شما به یک انسانی حیات انسانی بدید، به گردنش حق حیات انسانی پیدا می کنید. حیات انسانی یک حیات فوق العاده موسعیه که بعد به تبع برای شما بازتاب حیات انسانی ایجاد می کنه و هویت حیات انسانی شما را تقویت می کنه. دیدید مثلا میگن آقا دیگران دعا بکنن در حق شما؟ این یه مرتبه نازله ای از حیات انسانی، چون دعای اونا در حق شما اثر تکوینی داره. میگن دعای اونا در حق شما بهتر به اجابت میرسه تا دعای خودتون در حق خودتون، چون او داره برای شما هزینه میکنه، او داره برای شما هزینه میکنه، هزینه ای که داره میکنه تو عالم خلقت میاد به حساب شما، داره به شما یه چیزی رو اعطا میکنه، داره از خودش میکنه، به خدا داره رو میزنه، به نظام خلقت داره رو میزنه، می خدایم به اندازه‌ای که من آبرو دارم فلانی را ببخش. لذا میگن بگو اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان. ای داره ریش گرو میذاره، داره آبرو گرو میذاره، اندالله به اندازه بضاعتی که داره می خدایا این فلانی و فلانی و فلانی رو، خب میگه این مقدار که داره برای شما، خب بعد گفته میشه این بنده خدا داره از آبرو و حیثیتش، آبروش حفظ کنه اولا خودش رو. خب خدا درخواست ای رو زمین نمیذاره، بعد میگه چیزی رو که داره برای اون میفرسته به احترام خود این آدم در حق او ثبت بکنید، حتی که ایچه بسا اون آدم استحقاقش رو نداشته باشه، میگه به احترام اون آدم در حقش. البته اگر اون آدم قابلیتش بالا باشه، دوباره این فرستاده‌ای که دارن برای اون میفرستن ضریب میخوره، نه به اندازه‌ای که داره براش میادا، ضریب هم میخوره. تازه به پیامبر عرض کرد که آقا برای ما دعا بکنید. حضرت بهش فرمود چی؟ حضرت فرمود که شما هم با عملت موجبات استجابت دعای من رو فراهم بکن. من دعا میکنم برات من پیامبر، ولی شما حالا دعای من چجور به اجابت میرسه؟ شما با عملت موجبات استجابت دعای من رو فراهم بکن. بعد اینجا یه نشونه ای در این دوتا اتفاق، نشانه های نفس ناطقه در حکمت و حریت. خب این خیلی بحث مهمیه، من خیلی انتظار دارم، دوستان عرض کردم جلسه قبل، رفقا روی این مباحث مباحثه کنید، بحث کنید اینا رو. اینها جلسه صرفا نصیحت و تذکر نیستا، خب اینجا یه دانشی داره ارائه میشه، یه مبانی داره ارائه میشه، باید بحث کنید راجبشون، تحقیق بکنید راجب این موضوعات. این نظام، این من میبینم آقا حرص میخوره روی این دستگاه محاسباتی که میگه دشمن تلاش میکنه دستگاه محاسباتی مسئولین ما رو به هم بزنه. خب این برای همه هم هست، دستگاه محاسباتی ملت، دستگاه محاسباتی ماها. چجور میشه دستگاه محاسباتی خراب میشه؟ یا چجور میشه دستگاه محاسباتی درست میشه؟ این نظام حکمت چطور تعیین کننده دستگاه محاسباتیه؟ چقدرش فطریه؟ چقدرش اکتسابیه؟ این فطریات ما زیر ساخت دستگاه محاسباتی ماست. اون حقیقت جویی، حقیقت طلبی، کمال طلبی، این زیر ساخت دستگاه محاسباتیه. اگر یک کسی هویت کمال طلبیش رو از دست داد، نظام حکمتش به هم میخوره، کل دستگاه محاسباتیش به هم میخوره. یا اکتسابات، اکتسابات، حالا اکتسابات علمیه، اکتسابات مثلا جسمیه، خورد و خوراک و لقمه حلال و حرام و شبهه و همه اکتسابات، همه اون چیزی که وارده واردات انسان، همه اکتسابات انسان در نظام حکمی انسان تأثیر داره. هستی شبهات، اجتنب الشبهات، اجتنب الشبهات، این اکتسابات در نظام حکمی انسان فوق العاده تأثیر داره. یا خود ارتباط حریت، آزادی، این حریته، این عزته، این کرامته در اون نظام حکمی انسان. بعد بازم اینجا مرحوم الله صدرا میفرمه یه نشونه خیلی محسوس و ملموس داره این نفس ناطقه، یه نشونه خیلی محسوس و ملموس داره، اون هم چیه؟ میفرماید که حسن خلق. میفرماید یکی از نشانه های نفس ناطقه حسن خلقه، انسانی که همیشه خلقش حسنه. در اون روایت معروف امام حسن میفرماید که اون سه تا راویش هم حسنه اسمشون، ان احسن الحسن قال الحسن ان الحسن ان احسن الحسن خلق الحسن. خیلی کوتاه امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید که ان احسن الحسن خلق الحسن، یعنی در این نظام احسن که نظام احسنه، در این نظام احسن احسن الحسن خلق الحسن. به خاطر این عقبه، کل این عقبه می شود انسان با خلق حسن، جامعه با خلق حسن، جامعه متخلق، انسان متخلق، جامعه ارزشمند، انسان ارزشمند، اون انسان و جامعه‌ای که ارزش‌ها در خلق و خوی و رفتار و ارتباطات و رعایت حدود تجلی پیدا می‌کنه در همه وجودش. این اجمالی از این بحثی که یه اشاره‌ای کردم به این که ما می‌خوایم راجع به تقوای درون، تقوای باطن، تقوای جمعی درونی خودمون فرایندش در درون چطور طی میشه، این یه خلاصه و اجمالی بود. اون بچه‌هایی که فلسفه و حکمت خوندن این بحث رو کاملتر بهش مسلطن. من یه دستبندی و یه اجمالی ازش عرض کردم که این نسبت نظام حکمی ما با اخلاق ما، با فقه ما، با رفتار ما یک منظوم است، یک نظام متصل و مرتبط به هم دیگه است. السلام علیکم و رحمت الله. این چند تا اعتبار اینا رو تقسیم میکنن. بعضی ها مثلا میگن این قوه عاقله و غضبیه و شهویه همینه، بعضی ها میگن 7 تاست، بعضی ها میگن 3 تاست، بعضی ها میگن 2 تاست. خب یه وجه جمعی من ایجاد کردم بین کلشون. خب یعنی دیدم که بعضی ها به این قوه علمیه اشاره نمی کنن، ولی مثلا مرحوم ملا صدرا اشاره می کنن. گفتم فرض بگیریم این هم هست، مثلا به قوه عدلیه و تعادل بعضی ها اشاره نمی کنن، امام اشاره می کنه. گفتم این هم هست، این تو نظام عدل اتفاق می افته، ولی اون 3 تا قوه عقل و غضب و شهوت رو تقریبا همه قبول دارن بهشون اشاره، به علاوه اون 2 تا اون نظام کامل رو درست می کنه در وجود انسان.